بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاه والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الفصل الاول فی الالفاظ دلالت المطابقه و تضمن و الالتزام. خب باید نکته ای رو قبل از ورود به بحث مطرح کرد و اینم اینه که در منطق مرسوم بوده که برخی از مباحث الفاظ رو می اومدن در مباحث منطق مطرح می کردن. خب خود منطقی ها برای توجیه مطلب نکته ای رو مطرح کردن و فرمودن که چون در منطق بحث از معانیه و معانی به وسیله الفاظ فهمیده میشند، پس باید ما بحث از الفاظ بکنیم از این جهت که معانی از الفاظ برداشت میشه. اون تعبیری که توی عبارت شرح هست من این اول بخونم چون مربوط به این نکته است. تعبیر اینه که لا شغل للمنطقی من حیث هو منطقی بالالفاظ فانه یبحث عن القول الشارع والحجه و کیفیت ترتیبهما و هو لا یتوقف علی الالفاظ. تا اونجایی که میگه ولکن لما توقف افاده المعانی و استفادتها علی الالفاظ صار النظر فیها مقصودا بالعرض و بالقصد ثانی. چون که افاده معانی و استفاده از معانی متوقف بر الفاظ، بحث از الفاظ بشه مقصود بالعرض، یعنی مقصود در مرحله دوم و بالقصد ثانی. پس در مرحله دوم مباحث الفاظ است و در مرحله اول معانی، و توجیهشون به همینه که گفته شد که چون معانی از الفاظ استفاده میشه پس باید بحث از الفاظ هم اینجا مطرح بشه. خب این مقدار از بحث و این استدلال خب از جهاتی قابل مناقشه است، چون که اگر ما این توجیه رو بپذیریم که چون معانی از الفاظ استفاده میشه به همین خاطر باید بحث الفاظ درش مطرح بشه، خب باید همه مباحث نحو در حقیقت بیاد جزء کتاب منطق قرار بگیره. و به عبارت دیگر سوال اینجاست که چرا این مباحث اینجا باید مطرح بشه و مباحث دیگه اینجا مطرح نباشه. خب پس این مقدار از بیان کافی نیست، مباحث خاصی در کتاب منطق با عنوان مباحث الفاظ هست، مثل مباحث دلالات و بحث وحدت معنا و تکسر معنا. چه خصوصیتی اینجور مباحث داره که در منطق از اونها بحث میشه؟ یک نکته اینه که این مباحث الفاظی که در منطق بحث میشه دارای دو بعده و این دو خصوصیت باعث شده که این مباحث اینجا مطرح بشه. بعد اول این که این مباحث اعم از لغتی خاص است، مباحثی که توی نحو مطرح شده مربوط به کلام عربه، مباحثی که مثلا توی ادبیات فارسیه این مربوط به کلام فارسیه. اما این مباحثی که در منطق بحث میشه این مباحث عام نیست نسبت به همه لغت ها، که مباحث عام داخل در نحو نمیتونه قرار بگیره، داخل در صرف هم نمیتونه قرار بگیره، داخل در ادبیات فارسی نمیتونه قرار بگیره، حتی در بلاغت هم نمیتونه قرار بگیره، چون که علم بلاغت دایره خاص خودشو داره. دایره علم بلاغت مربوط به کشف اغراض از کلام، مباحث دلالت ربطی به بحث از اغراض نداره، یا مثل علم بیان علم بیان وضع شده برای تبیین طرق مختلف یک افاده یک معنا، طرق مختلف افاده یک معنا رو علم بیان به ما میگه. باز بحث دلالت مربوط به اینها نیست. پس یه سری از مباحث الفاظ ما داریم که اینها عامن نسبت به همه الفاظ و داخل در هیچ کدوم از این علوم ادبی معروف بحث نمیشه. یک بعد خاص از مباحث الفاظ که در منطق بحث میشه که این بعد ثابت میکنه که در علوم ادبی توی مباحث ادبی نقصی وجود داره که منطقی میخواد اون بحث نقص رو برطرف بکنه. و بعد دوم اینه که مباحث الفاظ کمککار فکر در کشف معرف، یعنی ما اگر تعریف و معرف رو داریم، یکی از شروط معرف اینه که اجلا باشه تا معرف رو توضیح بده. اجلا بودن مربوط به بحث الفاظ و دلالاته، یعنی دلالت معرف به نحوی باشه که اجلا باشه، واضح باشه. خب این وضوح مربوط به بحث الفاظه، بر همین این مباحث الفاظ مطرح شده برای احراز اون شرط در تعریف که اون شرط اجلا بودنه. اجلا بودن یکی از شروط معرفه که لازمش فهم این مباحث، مباحث دلالت، بحثای متحد المعنا، متکسر المعنا، بحث ترادف، بحث اشتراک. به همین خاطر این بعد خاص این الفاظ، این مباحث الفاظ که مرتبط به اون شرط معرف که اجلا بودنه، باعث شده که این مباحث اینجا مطرح بشه. پس به صورت خلاصه دو جنبه داره این مباحث الفاظ در منطق. یکی جنبه این که این مباحث عام است نسبت به همه لغات و عمومیت این مباحث نسبت به همه لغات که در هیچ کدوم از علوم ادبی بحث نمیشه، باعث شده که منطقی ها احساس کنن این مباحث باید اینجا مطرح بشه. و ثانیاً این که این مباحث در راستای احراز یک شرط مهم در معرفه و اونم شرط اجلا بودن. اگر ما این دو جنبه رو، یکی عمومیت این مباحث و یکی مقدمه بودن برای اجلا بودن معرف، احراز اجلا بودن معرف، اگر این دو جنبه رو مد نظر قرار بدیم، مشخص میشه که چرا منطقی ها اینجا بحث از الفاظ مطرح کردن. و صرف این که حالا بگیم چون معانی متوقف بر الفاظ ما بحث از الفاظ میکنیم، این حرفیه که کاملا نمیتونه جوابگوی این سوال باشه که چرا بحث از الفاظ اینجا مطرح شده. خب الفصل اول فی الالفاظ. یه نکته هم اینجا باید حتما مد نظر قرار بگیرم، اینم باید گفت، و اینم اینه که این مباحث الفاظ مقصود بالعرض هست با دو واسطه، نه یک واسطه. یعنی عرضی بودنش، بالعرض بودنش با دو واسطه است، نه با یک واسطه. و اینم این که اولا بحث از فکر بشر یک بحث بین اثنینی نیست، یک بحث بین متکلم و مخاطب نیست. به عبارت دیگه مباحث فکر مرتبط به فضای تخاطب نیست. برای همین اگر یک شخصی تنها باشه در عالم، هیچ اجتماعی با شخص دیگه نداشته باشه، هیچ جامعه‌ای محقق نباشه، باز مباحث منطق داریم، مباحث معرف داریم. ممکنه یک کسی تعریف رو برای خودش بگه نه برای دیگری، معرف رو در ذهنش آماده بکنه و از یه معرف معرف برسه. یا در استدلالات لازم نیست کسی دیگری بیاد صغرا و کبرا به من بده، خودم تأمل میکنم، میرم سراغ مبادی، مبادی رو بررسی میکنم، بعد اون مبدأ مطلوب رو انتخاب میکنم، صغرا قرار میدم، کبرا قرار میدم، بعد به نتیجه میرسن. پس مباحث منطقی ربطی به فضای تخاطب نداره. و اینکه ما وارد بحث تخاطب که الفاظ هم مربوطه بحث تخاطب بشیم، این خودش یه واسطه است، این خودش یک انتقال از مقصود اصلیه، یک نوع دور افتادن از مقصود اصلیه. خب پس اولا میریم سراغ بحث تخاطب، بعد از در بحث تخاطب منتقل میشیم به کیفیت افاده و استفاده، چون کیفیت افاده و استفاده میشه واسطه دوم، که اینجا تو بحث کیفیت افاده و استفاده است میریم سراغ بحث الفاظ. پس ما دو مرحله دور میشیم از بحث اصلی خودمون. یک مسئله اینه که اول میریم سراغ بحث تخاطب، که اصل بحث تخاطب یه نوع بحث بالعرضه، و از اون بحث بالعرض میریم سراغ مقام افاده و استفاده، که مقام افاده و استفاده مرتبط به بحث الفاظه. پس ما دو واسطه دور شدیم از مقصود اصلی. این رو بگم تا خیلی بحثا مهمه که اون حیثیت بحث گم نشه. حالا نکات دیگه هم هست که انشالله اگر که فرصت شد یه مناسبتی توی بحث توی شرح بیان میکنه. خب دلالت رو تقسیم میکنن به دلالت مطابقی و دلالت تضمنی و دلالت التزامی. دلالت لفظ اگر منشأ وضعی داشته باشه، یعنی این دلالت منشأ وضعی داشته باشه، یعنی منشأ قراردادی داشته باشه، منشأ عقلی یا طبعی نداشته باشه، واضع اومده یک لفظی رو وضع کرده، قرارداد کرده برای یک معنا، بر اثر این قرارداد دلالت حاصل میشه. خب دلالت وضعی سه قسمه: دلالت لفظ بر کل معنا، اینو میگن دلالت مطابقی. دلالت لفظ بر جزء معنا، این میشه دلالت تضمنی اجمالا. اینم دقت بکنید، وقتی میگیم دلالت تضمنی یعنی دلالت بر جزء از اون جهت که جزئه. خب یعنی چه دلالت تضمنی؟ اون وقتیه که ما کل رو میفهمیم و عقل میداند که اگر کل در ذهن حاصل شد جزء هم در ذهن حاصله، پس وقتی کل فهمیده شد جزء هم فهمیده میشه. این نوع دلالت رو میگیم دلالت تضمن، یعنی دلالتی در ضمن دلالت بر کل، دلالتی ضمنی، یعنی خود دلالت ضمنی است، خود دلالت بر جزء در ضمن دلالت بر کله. برای همین این تضمن صفت خود دلالته، تضمن صفت مدلول نیست، تضمن صفت دلالته. البته صفت مدلول هم هست، ولی اون نکته اصلی که باعث میشه دلالت تضمنی بشه دلالت تضمنی اینه که دلالت بر جزء در ضمن دلالت بر کله. یعنی اگر دلالت بر کل نباشه دلالت بر جزء هم نیست، چون این دلالت بر جزء در ضمن دلالت بر کله. پس دلالت تضمنی به معناست که خود دلالت در تضمن دلالت بر کله. خب این نکته رو حالا باز باش کار داریم. اگر لفظ دلالت بکنه بر لازم معنا، به چه معنا؟ به این معنا که لفظ دلالت میکنه بر یه معنایی، بعد در ضمن این دلالت بر معنا دلالت بر لازم معنام هست. پس خود این دلالت لازمه یه دلالت بر کل معناست، نه اینکه صرفا مدلول لازم کل معناست. خود دلالت لازمه دلالت بر کل معناست، دلالت بر لازم، خود این دلالت لازمه دلالت بر کل معناست. مثلا وقتی من میگم مثلا فرض بکنید ابن، این ابن لفظ ابن دلالت داره بر مفهوم ابن، و در ضمن این دلالت، حالا ضمنه که میگیم بهتر اینطور بگیم، لازمه این دلالت بر ابن دلالت بر ابم هست، پس این میشه دلالت التزامی. یعنی خود دلالت لازمه یه دلالت بر کله، مدلول لازمه معنا هست، خود دلالت بر این مدلول هم لازمه دلالت بر کل معنا هست. دلالت بر اب لازمه دلالت بر ابنه، بر همین دلالت خودش لازمه است، نه تنها مدلول لازمه، دلالت هم لازمه. خب اینم باش کار داریم توی شهر. دلالت لفظ اهل المعنا به توسط الوضع له، دلالت لفظ بر معنا به جهت این که وضعی صورت گرفته برای معنا میشه مطابقت، مثل دلالت انسان بر حیوانات. و به توسط این وضع لما دخل فیه ذلک المعنا، دلالت بر اون جزء معنا، لما دخل فیه ذلک المعنا، برای اون چیزی که داخل شده در این معنا، لما دخل فیه ذلک المعنا، تضمنون که دلالت این انسان بر حیوان به توسط وضع هم هست، چون وضع وقتی صورت نگیره این دلالت بر جز هم شکل نمیگیره، ولی ناطقه فقط مثلا، اینم یه مثال دیگه. و به توسط الوضع لما خرج عن، دلالت بر اون چیزی که خارج از معناست، این میشه التزام، مثل دلالت لفظ انسان بر قابل علم و صنعت کتابت، قابلیت علم داشتن، قابلیت صنعت کتابت داشتن، اینا میشه دلالت التزامی که در این مثال مناقشه هست. این قابل علم و صنعت کتابت مدلول التزامی نیست، چون لزومی که در مدلول التزامی میگیم این لزوم ذهنیه نه خارجی، قبلا به این مطلب تذکر داده شده. لزوم خارجی اگر باشه بله، قابل علم لازم خارجی انسانه، ولی این لزوم ذهنی نیست، یعنی اینطور نیست که بین مفهوم انسان و مفهوم قابل علم لزوم باشه، لزوم ذهنی باشه. پس به قول خطیب قزوینی در مختصر میگه والمعتبر اللزوم ذهنی نه لزوم خارجی. مثلا اینکه آهن یا مغناطیس جاذب حدید است، این جاذب حدید بودن لازم خارجیه ولی لازم ذهنی نیست. اینطور نیست که وقتی اونو تصور کردیم این یکی هم تصور بشه. پس در این مثال خلط شده بین لزوم خارجی و لزوم ذهنی. تو برخی از این مثالات دلالت التزامی این اشتباه میفته، زیاد میفته، که دلالت لفظ بر لازم ذهنی میشه دلالت التزامی، نه لازم خارجی. پس اینجا خلطی اتفاق افتاده بین لزوم ذهنی و لزوم خارجی. اونی که مدلول التزامیه لزوم لازم ذهنیه، نه لزومش در ذهن باشه که هر وقت اون به ذهن اومد اینم به ذهن میاد، نه اینکه صرفا لزوم خارجی باشه. که دلالتی علی قابل علم صنعت کتابه که گفتیم مناقشه درش هست. اقولو لا شغل للمنطقی من حیث هو منطقی بالالفاظ، منطقی کارش با الفاظ نیست، چون منطقی مربوط به معانی بحث میکنه، مربوط به مفاهیم بحث میکنه. فنهو یبحث عن القول الشارع و الحجه و کیفیت ترتیبهما، منطقی از قول شارع بحث میکنه، از حجت بحث میکنه و کیفیت ترتیبی که در قول شارع و حجت هست، و این هم ارتباطی با الفاظ نداره. هو لا یتوقف علی الالفاظ، این قول بحث، این بحث از قول شارع، بحث از حجت و بحث از کیفیت ترتیب متوقفه، برای بحث الفاظ نیست، یعنی اگر الفاظ ما ندونیم این بحث ها هنوز جریان داره. فانما یوصل الى التصور، اونی که ما را به تصور میرسونه، لیس لفظ الجنس و الفاظ، لفظ جنس و فاظ نیست، معناشونه. ما یوصل الى تصدیق، مفهومات قضایاست نه الفاظ قضایا. ولی خب چون لما توقفه، چون که افاده معانی به استفاده معانی، افاده مربوط به معلمه و استفاده مربوط به متعلمه، متوقف بر الفاظه، نظر در الفاظ شد مقصود بالعرض و بالقصد سالی، یعنی مقصود در مرتبه دوم. خب گفتیم کافی نیست که اون دو بعد رو باید در نظر بگیریم، یکی این که عام بودن این مباحث و نبود این مباحث در علوم لغویه، و این که اینها مقدمه بحث معرف به اون شرط در معرفه که اجلا بودنه. ولما کان النظر فیها من حیث انها دلائل المعانی قدم الکلام، یا قدم المصنف الکلام فی الدلاله و هی کون الشیء به حالت یلزم من العلم به العلم شیء آخر و الشیء الاول هو الدال و الثانی هو المدلول. میگه چون نظر در منطق از این جهته که اینها این الفاظ دلائل معانی هستند، دلالت بر معانی میکنند، خود بحث در دلالت رو مقدم کرده، چون اون صفتی که در لفظ باعث میشه بر معنا دلالت حاصل بشه این صفت دلالت. دلالت چیست؟ و هیه کون و شی به حالتن، کون و شی به حالتن، این تعبیر و امثال این تعبیر در تعریفات، مثلا میگیم کونهو به حیثون، کونهو فلان، اینها در حقیقت بیانگر اینه که این دلالت ماهیتش از قبیل اعرازه، از قبیل جواهر نیست، از قبیل اوصافه نه از قبیل موصوفات. برای همین این تعبیر رو میکنن تا بگن این دلالت از قبیل اعرازه. برای همین میگه کون و شی به حالت، بودن یک شی به حالتی، که حالا مثلا اینجا شی میشه لفظ، بودن لفظ به حالتی، یعنی صفتی است در لفظ، که این صفت چه نوع صفتیه؟ این نوع صفتی یلزم من العلم بهی، لازم میاد از علم به اون شی، علم به شی دیگر. و شی الاول هو الدال، شی اول رو بهش میگیم دال، شی دوم میگیم مدلول. اینجا یه اشکال معروف که نمیشه گفت، ولی اشکال خیلی جالبی هست، اشکال خیلی پخته ای هست، و اینم اینه که اگر در دلالت ما میگیم یلزم من العلم علم شیء آخر، پس باید ما بگیم که یه نوع سومی از خدمت شما عرض شد که موصل الی تصدیق و تصور حاصل شد، اینم دلالته. نوع اول معرف، نوع دوم حجت، و نوع سوم دلالت. پس خود دلالت هم یه چیزیه که ما رو به مجهول میرسونه، معلومه برای ما مجهول برای ما معلوم میکنه، پس ما به یه نوع سوم میرسیدیم، یکی قول شارع، یکی که دومی حجت، سومی دلالت. خب این نکته مهمیه، چرا اینجوری اینجا خود دلالت رو به عنوان یکی از اسباب بله کشف مجهول ما به کار نمیبریم؟ اینجا یک جواب مقدمایی، جواب سطحی داره، جواب عمیق داره. جواب سطحیش اینه که این دلالت در حقیقت ریشه و مقدمه قول شارع و حجت، در مقابل قول شارع و حجت نیست، از مقدمات قول شارع و حجته. چرا؟ چون قول شارع از قبیل الفاظه، یعنی ما از الفاظ به قول شارع میرسیم، از حجت به قول شارع میرسیم، پس این میشه مقدمه این دوتا، در مقابل این دوتا نیست. خب این جواب هم ایراد داره هم سطحیه. جواب عمیق‌ترش رو باید دقت بکنیم. اینجا مراد از علم تو این عبارت علم معروف معهود نیست، یعنی از صورت الحاصل عند العقل، بلکه مراد از این علم در این عبارت التفات، التفات یعنی یلزم من الالتفات بهی، الالتفات بشه این آخر. علم اینجا معنی التفات توجهه، یعنی ما در بحث دلالت اینطور نیست که این لفظ معنا رو که برای ما مجهول بوده معلوم میکنه، نه، این لفظ برای ما معلومه، معناش هم معلومه، و این لفظ معنای مجهول رو معلوم نمیکنه، بلکه این لفظ به ما توجه میده به این معلوم، توجه به معلوم حاصل میشه، نه اینکه این مجهول معلوم بشه بر ما. پس علم اینجا معنای التفاته، چون اگر علم معنای التفات نگیریم دور لازم میاد. حالا خودتون تأمل بکنید که چرا دور لازم میاد. ولی اجمالا چیزی که فرمودن علما اینه که اینجا مراد از علم التفاته، مراد از علم اون صورت الحاصله نیست که بخواد بگیم که بله یکی از اسباب تحصیل مجهول خود دلالته. و شیء الاول هو الدال، اون چیزی که منشأ فهمه میشه دال، اون چیزی که ما به اون میرسیم و به اون التفات پیدا میکنیم میشه مدلول. اینجا منو سید اشتباه کرده متاسفانه که گفته مجرید و بالعلم الادراک همین ان یکون تساولا او تصدیقا، این روست نیست. مراد از این علم ادراک یعنی صورت حاصله نیست، مراد از این علم التفاته. اگر اینجور نگیریم دور لازم میاد. و دال امکان لفظان فی دلالت و لفظی، حالا در دال اگر لفظی بود بهش میگیم دلالت و لفظی، اگر دال لفظ نبود میگیم غیر لفظی، مثل دلالت خط بر معنا، یا دلالت والعقد عقود، یعنی اون انگشتان دست رو به نهی قرار میدادن که اینا رو میگفتن عقود، گره ها، ما میگیم دیگه گره های انگشت، یعنی می اومدن از انگشتان دست به نفع استفاده میکردن که یه سری مفاهیمی رو ازش میفهمیدن که اون جریان ایمان ابو طالب تو این قسم معروفه، ظاهرا کتاب مجموع البحرین هست که ابو طالب وسیله عقود اومد ایمان خودش رو بیان کرد. ولی اشارات که مشخصه با اشاره دست معنایی رو میفهمونیم، و نصاب یعنی اون علامت ها مثل تابلوهایی که توی راهنمای رانندگی میزنن و نها ازش معانی فهمیده میشه. خب اینها همش از قبیل دلالات غیر لفظی است. و دلالت لفظیه اما به حسب جعل جائله، دلالت لفظی یا منشأ قراردادی و اعتباری داره، اینه میگیم وضعیت، دلالت وضعیه، مثل دلالت انسان به حیوان ناطق که اومده واضح لفظ انسان رو وضع کرده برای حیوان ناطق. البته اینم مناقشه در مثال داره دیگه، چون حیوانات مفهوم فلسفیه که روح واضح هم از این مطلب خبر نداشته. خب مثال، حالا بگیم انسان در اصطلاح مثلا مناطقه وضع شده برای حیوان ناطق. وضع چیست؟ اجمالا وضع یعنی جعل لفظ به ازای المعنا، قرار دادن لفظ به ازای معنا. قرار دادم قرارداد اعتباریه که در نحوه این اعتبار بحث ها مفصله، حدود 8 تا 9 تا قولی بند خدایی جمع کرده بود در اصول که در حقیقت وضع بیان شده. اجمالا حالا وضع یعنی جعل، یعنی قرار دادن لفظ به ازای معنا. اولا حالا این تعبیر اولا برای چیه؟ خدمت شما عرض شد که یکی از معانی که این اولا میتونه داشته باشه اینه که میاد اون دلالات غیر مقصود رو خارج میکنه. مثلا وقتی واضع میاد لفظ انسان رو بر حیوان ناطق وضع میکنه، این لفظ در حقیقت مدلول التزامی رو هم میرسونه یا مدلول تزمانی رو هم میرسونه، ولی این لفظ رو در قبال اون معنا قرار نداده. پس در قبال چی قرار داده؟ قبال معنای اول قرار داده. طبق این تفسیر اولا صفت معنی یعنی توضیح و قید معناست، یعنی قرار دادن لفظ به ازای اون معنایی که اولا فهمیده میشه که مدلول مطابقیه، پس خارج میکنه معنای ثانوی رو. که میخواد بگه لفظ در به ازای و معنای ثانوی نیست، یعنی به ازای معنای تضمنی یا به ازای مدلول التزامی نیست. خب و هی لا یخلو اما یکون به حسب اقتضاء طب و هی طبیعیه. گاهی وقتا منشأ این دلالت لفظی اقتضاء طبعه، یعنی اینطور نیست که وضعی صورت گرفته باشه. بله ظاهرا عبارت ما یه غلطی داره و اینم اینه که این اولا نیست، این اولا باید باشه، چون میگه وهی لا یخلو، اولا باید باشه، اینطور باید بشه که اما به حسب جعل جاعل اولا، و این اولا نیست، اولاست که در حقیقت در مقابل این اماست و دلالت لفظیه اما به حسب جعل جاعل اولا. بعد میگه اونجایی که به حسب جعل جاعل نیست خودش دو قسمه وهی لا یخلو، ظاهرم باید اینجور باشه، این اولا نیست و اون توضیحی که من دادم بر اساس اینه که این اولا باشه، این اولا باید باشه. پس و دلالت لفظی اما به حسب جعل جاعلین اولا، این طور باید باشه دیگه. اگر اینجور گرفتی بود دیگه اون توجیهی من توضیحی که من دادم نمیاد، به قرینه اینجایی که میگه وهی لا یخلو. اگر به حسب جعل جاعل نبود، یعنی لا اگر به حسب جعل جاعل نبود، حالا دو حالت داره، یا به حسب اقتضاء طبعه، حالا اینجا باید بیان بشه که مراد طبع حیوان یا طبع انسانه، این که خودش محل بحث، یعنی طبع انسان اختزا میکنه که این دلالت حاصل بشه. یه طبعیه مثل دلالت اخ علل وجع، طرف یه اخ این داله بر درده، این طوریست که واضح اومده باشه لفظ اخ رو وضع کرده باشه برای درد، بلکه طبع اختزا میکنه و این دلالت رو به وجود آورده. فَإِنَّ طَبْعَ اللَّافِظِ يَقْتَضِي تَلَفُّظَ بِهِ عِنْدَ عُرُوزِ الْوَجْعِ لَهُ، یه طبع لافظ اختزا میکنه که وقتی انسان دردی براش حاصل شد این لفظ رو به کار ببره. حالا اینم خودش خیلی بحث داره که این چنو دلالتیه، نوع دلالت تصوری است، تصدیقی است که خودتون روش تأمل بکنید. اولا یا اگر به حسب اقتضاء طبع نبود، نوع سوم میشه عقلیه، که این دلالت عقلیه دلالت ضروریه بهش میگن، دلالت ذاتی هم بهش میگن، که بهترین تعبیر اینه که دلالتی که منشأش ذات داله و ذات مدلول، یعنی ذات دال صرف نظر از طبع لافه، صرف نظر از وضع، ذاتن دال بر این مدلول دلالت دارد، یعنی یک ارتباط تکوینی هست بین ذات دال و ذات مدلول، که این ارتباط تکوینی واقعی باعث شده که این دلالت حاصل بشه، مثل دلالت دود بر آتش که طبع دود و طبع، یعنی ذات دود و ذات آتش منشأ این رابطه شده. از دلالت عقلیه که دلالت ذاتی هم بهش میگن، دلالت ضروری هم بهش میگن، که منشأش ذات و تکوین این داله و تکوین این مدلوله، که دلالت لفظ المسموع من وراء الجدار علی وجود لافظ، یه لفظی رو میشنوید از پشت دیوار میفهمید که یه کسیه که این لفظ داره میگه. اینجا درسته که لفظ داره دلالت میکنه، ولی این دلالت به حسب وزن نیست، بلکه به حسب عقله، که میگه این لفظی معلولیه، لابد یک علتی داره، پس میشه دلالت عقلی. و المقصود اونا هو دلالت لفظیت الوضعیه، مقصود در این مباحث دلالت و منطق دلالت لفظیه وضعیه است، که حالا ایشون دلالت رو که تعریف کرد، حالا همون تعریف رو منطبقاً بر دلالت لفظیه وضعیه بیان میکنه. و یکون و لفظ به حیث، باز این تعبیر اومد برای اینه که بگه این دلالت از قبیل اعراض، از قبیل جواهر و زبات نیست. و یکون و لفظ به حیث و متا اطلقه، وقتی که اطلاق شد فهم منها معنا، معناش فهمیده بشه. به خاطر چی؟ برای اینکه علم به وضعش داریم، علم به وضع این لفظ برای این معنا، چون علم به وضع داریم هر وقت این لفظ اطلاق بشه معناش هم فهمیده میشه و هی اما مطابقتان او تزمونون او التزام، گاهی وقتا دلالتش مطابقیه، گاهی وقتا تزمونیه، گاهی وقتا التزامیه. و ذالک لأن لفظ اذا کان دالا به حسب الوضع علی معنا و ذالک المعنی الذی هو مطلوب لفظ، میگه وقتی که لفظ دلالت بکنه به حسب وضع بر یک معنا، این معنایی که مطلوب لفظه یا عین موضوع لهه یا داخل در موضوع لهه یا خارج اون، دلالت لفظ بر معنا به واسطه این که لفظ وضع شده بر این معنا، این مطابق است که دلالت بر کل معناست، مثل دلالت انسان بر حیوان ناطق. فإن الإنسان إنما يدل على الحيوان الناطق لأجل أنه موضوع للحيوان الناطق. خب چون وضع شده برای این لفظ بر کل این معنا که دلالت بکنه، این میشه دلالت مطابقی. و دلالت و علا معنا به واسطه تأن لفظ موضوع لمعنا داخل فيه ذلک المعنى المدلول لللفظ، دلالت بر معناش واسطه این که این لفظ وضع شده برای معنایی که داخل معنن داخلن فیه ذالک المعنی المدلول لفظ، که این معنای مدلول داخل در این موضوع، داخل در این موضوع لهه دلالت میکنه، از این جهت که داخل در این موضوع لهه دلالت میکنه، که حالا بعد میگه چرا این قید اومد، این میشه دلالت تزمان. دلالت انسان برای حیوان، که دلالت انسان برای حیوان از این جهته که حیوان جزء مفهوم انسانه، دلالت انسان بر ناطق از این جهته که جزء مفهوم انسانه. فإن الإنسان إنما يدل على الحيوان أو الناطق لأجل أنه موضوع للحيوان الناطق، چون این وضع شده برای حیوان ناطق، چون بر کل دلالت میشه بر جزء هم دلالت میشه. و هو معنى دخل في الحيوان الذي هو مدلول اللفظ. و دلالت و علا معنا به واسطه ان اللفظ موضوع لمعنا خرج عنه ذلك المعنى المدلول التزام، دلالتش بر معنایی به واسطه این که لفظ وضع شده برای معنایی که اون معنا لازمش میشه، این معنا یه معنایی که خارج است از اون این معنا و لازمشه میشه التزام، مثل دلالت انسان بر قابل علم و صنعت الکتابه. فن دلالت و علی به واسطه این که لفظ وضع شده برای حیوان ناطق، که حیوان ناطق لازمش اون معناست، پس همش به واسطه، یعنی دلالت تزمان و دلالت التزام به واسطه دلالت مطابقیه. این نکته مهمه که دلالت تزمان و دلالت التزام به واسطه دلالت مطابقیه، به واسطه ان لفظ موضوع للحیوان ناطق و قابل علم و صنعت الکتاب خارج اونه، این قابل علم و صنعت الکتاب خارج از اونه. حالا اما تسمیت و دلالت الاولا بالمطابقه، فلان لفظ مطابقون ای موافق لتمام آوازه لهم این قوله هم طابقه نعلا به نعل ازا توافق، که چرا بهش گفتیم مطابقی، تطابق یعنی توافق، چون این وضع شده بر کل معنا، وقتی که این لفظ بر کل معنا دلالت بکنه پس این دقیقا این لفظ موافق با معناست. من قولم طابقا نعل و بنعل ازا توافقا، خب دیگه این معناش واضحه دیگه، نیازه به توضیحی نداره. و اما تسمیت و دلالت ثانیه به تزمن، چرا؟ چون جزء معنای موضوع له داخلون فی زمنه، چون دلالت بر جزء، جزء هم داخل در زمن این معناست. حالا این کلمه داخلون فی زمنهی خورده تعبیره نامعنوز، چه بسا شاید تعبیر مشکل داری هست، داخلون فیه فهو فی زمنه، پس میشه دلالتون علی ما فی زمن المعنی الموضوع له. اما تسمیت و دلالت ثالثه بالالتزام فی ان اللفظ لا یدل علی کل امر خارج عن معناه الموضوع له، وقتی که لفظ دلالت نمیکنه بر امر خارجی، بلکه دلالت میکنه بر امر خارج لازم که باید لزوم داشته باشه دلالت التزامی شکل بگیره، بدون لزوم دلالت التزامی شکل نمیگیره. خب اینا مباحث راحتیه که خیلی توضیح هم نیاز نداره، انشالله بقیه برای جلسه آینده.